در مورد آیه 34 پس چرا انبیا باید از نسل یکتا پرستا باشن اگر گذشتگان اهمیتی ندارن؟ آیه 34 چی؟ احتمالاً 134 بوده. گذشتگان اهمیتی ندارن یعنی این که اگر کسی چیزی نداره جز این که هی میخواد به گذشتگانش افتخار بکنه، به این معنا گذشتگان اهمیت دارن. ولی که گذشتگان یک کسی یکتا پرست باشن یا مشرک باشن در او اثر داره، به این معنا حتما گذشتگان مهمه. خب درستش هم بگید استاد، طریق چی باید گفت؟ درستش هم بگید، طریق چی باید گفت؟ چی بوده قضیه؟ یادتون میاد چیزی؟ نه از نداره. ببینید چون سوالا میره بر جلسه، بعد یه توضیح بدین، چون من مثلا توی لحظه چیزی میگم سوال اون موقع میپرسین بعد یادم میره. تلفظ صحیح به طریق اولا رو میفرمایید، دو تا تلفظ رو رد کردید که خب درستش هم دو طریق چی آها این سوال تکمیل اون سواله، یعنی این دو سوال به هم ربط داره. طریق اولا درسته. طریق اولا یعنی چی؟ یعنی راه اولی. در اگه شما راه اولی مد نظر نیست، راه برتر و بهتر مده، لذا این طریق اولا به این من. استاد لام اختصاص و لام نفی چه تفاوتی با هم دارن؟ لام اختصاص یعنی این مال اینه، چه خوب چه بد. لام نفی یعنی این خوبی جز به این نمیرسه، بدی در کار نیست. این که گفتید داشتید دنبال یه مطلب فقهی میگشتید سایتش فیلتر بوده، شما چیکار کردید؟ کار غیرقانونی کردید، فیلتر شکن روشن کردید و گناه کردید. صد الان من میخوام تو سایت امریکایی که در مورد ژنوم هست طرحمو ثبت کنم، ولی اون سایت فیلتر مقالاتش پولیه و حتی با فیلتر شکن هم وارد بشم نمیتونم بخرم چون تحریمی و این مقالات خیلی قوی هستن. یه دختر روسی اومده سایت رو هک کرده که میتونه از مقالات با کپی دی‌او‌ای مقاله استفاده کنم و منبع رو هم کامل ذکر کنم. البته نه همه این مقاله، چون اون سایت هم تونتون دی‌او‌ای رو تغییر میده. شما جای من بودید چیکار میکردید؟ اگر از مرجع میپرسیدم، اما اگه مبهم میگفتن، اگه ما با کشوری توی وایپو قرارداد متقابل تو مالکیت فکری نداشته باشیم، رعایتش لازم نیست انقدر که من میفهمم. از مرجعتون با جزئیات بپرسید. اون که میفرمایید من اجازه فیلتر شکن رو دارم که اخبار رو ببینم، اون سایت حالا یه بحث فقهی بود، اون موقع هم چیز نبود که حالا حتما بخوام نگاه بکنم، مثلا نبود یه اتفاقی بیفته و روشن نکردم فیلتر شکن، ولی چون اجازه داشتم میتونستم استفاده نکردم. شناسه ارواح طیبه شهدا صلوات. سلامت باشید. نه یه جور به خودشون برسونید، یعنی مثلا حالا شماره، یعنی مال اونجاست، با دادن این شکلی اون جبران نمیشه، یه راهی پیدا کنید به خودشون برسه به اون مجموعه. واسه زحمت میکشین حرف ب، حرف واو، حرف ب، آها حرف به حرف، این یعنی هشکو زحمت میکشین حرف به حرف و کلمه ای و با دستور زبان عربی تفسیر میکنن. استاد زحمت میکشن قایبه، دستور زبان تفسیر میکنن که برای منی که عربی بلد نیستم کلاس بدون فایده ازش، من از تفسیر چیز دیگه ای تو ذهنم بود، خواهش میکنم کمک کنید. اینو برای آموزش فرستادن. ببینید ما اتفاقا این نیست که اتفاقا به من اعتراض میکنن که شما چرا مثلا کلماتو صرفی و نحویشو نمیگید، افعالو ریشه شو نمیگیم، از اینو میگذریم غیر از جایی که مجبوریم بگیم. یعنی واقعا الان حجم قواعد عربی که تو کلاس میگیم به نسبت تفسیر خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. اما اگه بازم فکر میکنید مفید نیست، خب حالا مثلا ممکنه یه نوع تفسیر دیگری برای شما خوب باشه، من بالاخره عذر میخوام، ولی واقعش اینه که خیلی کم میپردازیم. من خیلی سعی میکنم نپردازم و کمش بکنم که خیلی اذیت نکنیم کسی. اگه سعی موضوعیت داره، ما نسبتش با عمل خیر غیر مسلم در دنیا چی میشه؟ چون او که نیتی نداره، سعی مقدمش نیته. حالا سعی بدون نیت که نداریم، ممکنه من سعی میکنم این کار رو انجام بدم که یک لطمه به ایشون بزنم، سعی مبتنی بر نیت خوب. نفهمیدم چرا رفع معروف نهی از منکر ندارد این آیات. آیه 34 به نهی از منکر ربط نداره، چی شد؟ یعنی چیزی گفتیم؟
هر
آها، این که من یه کار خوب میکنم ایشون یه کار خوب، من یه کار بد ایشون یه کار، هر کی پاسخگوی کار خودشه. ولی این به این معنی نیست که اگه ایشون کار اشتباهی انجام داد من نباید نهی از منکر بکنم. نهی از منکر سر جای خودش. این مد نظرم. لطفا بپرسید در رابطه با عدم عهده‌گیری رفتار غیر، اگر در جامعه گناه زیاد شد ولی عقوبت لمس زلزله تر و خوش رو با هم میزدونن چه رابطه ایست؟ اگر کسی در جامعه که گناه هست نهی از منکر بکنه، بعد عذاب نازل بشه، یا خدا او رو نجات میده یا اون عذاب برای او دیگه عذاب نیست، مایه رشد و ابتلا و امتحانه. اما اگر که نهی از منکر نکنه و سکوت بکنه، کسی که ساکته و مرتکب حکم یکسان داره. شناسه 110. سلامت باشید انشالله. من عذر میخوام از جانب ایشون. در مورد عدم عهده‌گیری رفتار غیر، شما که آیه 25 سوره سبع رو گفتید، پس وقتی در قرآن اینطور بیان میشه که مستضعفان پیرو به اون گمراهان بوده اند و بعد از آنها شکایت میکنن، این چطور میشود؟ خب خدا هم گوش نمیکنه دیگه. اینا وقتی روز قیامت میگن خدا اینا ما رو گمراه کردن، فآتهم ضعفاً من العذاب، اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا میگه دعوا نکنین، لکلن ضعفون، برای هر دو گروه دو برابره. اینا دو برابرن چون گمراه بودن و گمراه کردن، شما دو برابرین چون گمراه بودین تنور اینا رو هم گرم کردید و تنور پیغمبرا رو سرد کردید. در مقابل گرم چی به کار میره؟ سرد. چقدر واقعا مشارکت فعالانه. من از تفسیر سوره مبارکه هج افتخار شرکت در کلاس شما دارم. سلام از شما بسیار ممنونم. ها اینو میخونم. در ضمن از برکات کلاس شما این که همسرم به درجه استادی در پخت پیتزا رسیده و بچه‌ها از دستپخت پدرشون لذت میبرن. خدا نگهدار شما و خانواده. پس احتمالاً همسرتون در حالی که پیتزا میبرن غلامی، خدا مرگت بده که اینجور منگه. یه برش میدن غلامی دو تیک کشی. غلامی مثل همین پیتزا شش تیکر کن. بگین منو نفرین نکنن. خب تقصیر شماست. ببینین برکات ما به پیتزا هم رسیده. چقدر استاد. استاد خبر خوب از 10 آذر پایتخت شروع میشه شبکه تماشا. در جریان هستم. مشکل اینه که اینجا در دقیقه هشتم میشه، من سریع باید برم که رسهش برسم چیز از دست ندم انشالله. آقا قبل کرونا هم سوالات زیاد بودن، استاد همه رو جواب میدادن. به شخصه بخش پاسخ‌دهی به سوالات خیلی برام آموزنده‌تر بودن از بخش دیگر، چون یاد میگیرم تو عمل باید چه کنم نه تئوری. وگرنه قرآن رو همیشه همه میخونن و باز از عمل خبری نیست. یه عده از اون ور میفتن یه عده از این ور. وسط حرکت بکنید. استاد گناهایی که مرتکب میشیم یا اصلا ایمانمون که ضعیف میشه باعث از بین رفتن ثواب گذشتمون میشه؟ مثلا ثواب کارهای بچگی چون با آگاهی انجامشون نمیدادیم؟ نه، لزوما هر گناهی ثوابای دیگر رو از بین، اون حبط عمله که دیگه خیلی باید طرف کاری خراب بکنه که شما به اون حد نمیرسید. یعنی تو برزخ شفاعت وجود نداره؟ نه، اینطور که تا قیامت چیزی از من نمیمونه. خب کارهایی بکنید که چیز زیادی ازتون بمونه. حتی داریم که مثلا موقع سوال و جواب اهل بیت ممکنه به داد ما برسن، اما این که بگیم کلن اینا مثلا کامل ما رو پوشش میدن، امام باقر هم میگن برزختون با خودتون مراقب باشید. میخواستم از اینجا به همه دوستان به مجموعه روزه خانگی ثاقب رو معرفی کنم. سایت هم دارن و دوستان میتونن برن از اونجا ثبت نام کنن و براشون روحانی آقا میفرستن، هم صحبت میکنن هم روزه میخونن، هزینه هم نمیگیرن. بر روزه خانگی و اینا کسی خبر داره؟ ثاقب و اینا نمیدونید؟ یه نفر علی روزه و خدا و پیغمبر نیست اینجا؟ خیلی خوب. اول سوالات این جلسه. این جلسه کم سوال داریم؟ آره؟ 26 تا. خب. آیا سوالم اینجا دادن؟ این الان بلند آهسته است. به چم ننوشتم. عرض کنم که یه مشکلاتی ازن برای ما به وجود میاد، میدونیم که این مشکل توی مقطعیه، یعنی یه بازه زمانی مثل بیماری و برطرف میشه. من حالا این که مشکل سختیه و گرفتاری و قصه و غم میاره تو اینش تردید ندارم، اما نکته اینه که گاهی اوقات آدم توی مشکل که میفته بدترین کار اینه که درگیر شه. فرض بفرمایید من مثلا کارمند این خانم شده، شما دوتا که مثال زدن دیگه، شما زیاد کارمند این خانم شده، آدم خیلی تندیه و نمیدونم یک ماه، دو ماه، شیش ماه، یه سال، دو سال، این بالاخره مدیره اینجا دیگه. یه راه اینه که همش خودم رو بخورم، این مدیره، شخصیت منو تحقیر میکنه، مثلا به انسانیت من توجه، هی خودم رو بخورم. یه راه اینه که خب این مدیره میره تو اتاقش، تلفنش رو بس بکنم، کاری داره مثلا زنگ میزنه برم داخل، مثلا بگم حالا اون موقع که کار داره میرم با اون اخلاق مثلا بعدش کارش نمیشه، اما بقیه‌شو خودم، اما خودم فعلا تو اتاقشه، نشستم اینجا، برای خودت مطالعه کن، کاری دوست داری بشین مارپله بازی کن. دیگه موقعی که استعداد نمیزنم نگو چه رئیسی بدبخت شدم، بیچاره شدم. یعنی اگه 10 دقیقه در روز، نیم ساعت در روز، یه ساعت در روز اون به مخ تک میزنه، بقیه‌شو خودت نزن. اگه تو شرایطی گیر میکنیم و میدونیم این شرایط موقته، اشتباه اینه که با شرایط درگیر شیم. شما باید از شرایط بیای بیرون، از بیرون بهش نگاه بکنی و از اون مقدار آزادی عملی که تو همین شرایط میتونی داشته باشی حد اکثر استفاده رو ببر. من الان دوست دارم برم سینما، میگن شرایطش نیست. خب بذارین برم پارک سر کوچه، شرایطش نیست. دوست دارم برم توی اون اتاق بشینم تلویزیون تماشا کنم، نه همینجا تو اتاق خودت باش. خودم بزنم، نه همینجا. خیلی خوب، کتاب مورد علاقم کو شروع میکنم. به این میگن قدرت
حل مسئله.
کی داره میگه اینقدر آروم زیر لب؟ قدرت حل مسئله، قدرت تطبیق با شرایط. خب درگیر نشید و الا هی خودتون با دست خود. این پایه اینجا، حالا من هی ناخونای من میشکنه ولی این از جاش تکون بی خود اعصاب خودم رو خورد نمی کن. کی داره بدون دست سال؟ بله این سال مقطعی بود، یعنی این سال که من فرستادم مقطعیه، به این معنا که الالعبد نیست، یه بازه طولانیه، ولی این نیستش که همیشگی باشه. یه وقت مشکل 5 ساله، یه وقت 10 ساله، یه وقت 20 ساله پیش میاد دیگه. طرف ازدواج میکنه، همسر خوبی نداره، 50 سال زندگی میکنه، ولی میدونه که همه حیات او این 50 سال دنیا تعامل میکنه، آخرت نتیجهش میبینه. یعنی بعضی وقت آدم گیر میفته دیگه اصلا راه خروجم نداره، اونجا هم حتی باید چیکار کنه؟ ببینه تو همین شرایط، تو همین ابتلا چیکار میتونه بکنه که به خودش لطمه کمتری وارد بشه. یه وقتی خیلی سال قبل بود، یه یکی از این بچه ها گفتش که آره یه مثلا خانومی هست بند خدا کارم میکرد، ایشون مثلا شوهرش این شکلیه، اذیت کار که نمیکنه، چه از این پولم میگیره، مثلا میاد خونه مثلا مادر و دختر نشستن دارن شبکه 2 کنترل میده شبکه 3 مثلا، که اینو عصب اومد بهش گفتم خب شما کار، این آقا خونه است؟ گفت نه، صبح میزنه بیرون تا شب برای خودش این برم. گفتم خیلی خوب، شما کار میکنی پس پول داری، با دخترت هم، دخترش هم مثلا 17 18 ساله بود، ارتباط خوبی دارین، از زندگیتون لذت برید، سینما برید، بیرون برید، هیئت برید، پارک برید، قدم بزنید، خرید کنید. اون الان میاد میخواد با عوض کردن شبکه شما رو اذیت بکنه، اصلا وقتی میاد تلویزیون تماشا نکنه. 2-3 هفته بعد بود، اون فردی که واسطه شده بود دانشجوی من بود، حالا 20 سال شاید، 20 سال نه مثلا شاید 15 سال قبله، حالا حوصله داشتیم این کارو میکنیم. اون دانشجو سر کلاس من دید، گفت اون بنده خدا میگه شب و روز دارم دعا میکنم. گفتم برای چی؟ گفت اصلا عوض شد همه چی. یک فهمیدم از صبح تا شب نیست میشینم این چه شوهریه من دارم. خب از صبح تا شب که اون نیست که را خودت او را حاضر میکنی، خب وقتی غایبه بذار غایب باشه. از اون طرف اون میاد و میخواد شما رو اذیت کنه، اجازه نده احساس موفقیت بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و قال و کون و هودن او نصارا تهتدو. برای چی تقسیم میشن؟ برای چی عده میشن نصارا، یه عده میشن الذین هادو، سابعین، مجوس؟ این سر انشعابات دینی چیه؟ انشعابات دینی ریشه در دو تا چیز داره. یک، قومی سازی ادیان الهی. پیامبر میاد با یک آموزه هایی، این آموزه ها رو میگیرن میبرن تو فضای قومیت خود، قوم الف، قوم ب، قوم جیم، هر کدوم یه خورده فرهنگ هایی دارن دیگه، یه خورده سنت هایی دارن، دین رو قومی میکنن. یعنی بعضی وقتا میبینی قصد و غرضی هم ندارن اما انگار دین رو متناسب با فرهنگ خودشون جرح و تعدیل میکنن. مثلا اینجوری میکنیم بابا مثلا این اسلام اینجوری گفته، ما اصلا به جهت قومی این که مثلا میگه رقص نباشه نمیشه، ما همه اون همیشه با هم میرقصیم، اون رقصشو اگه ممکنه مثلا هست. این که مثلا ما قوممون همه با هم دوستیم، مثل خواهر برادریم، حجابشو برای قوم ما هست کن. قوم ما اصلا عادت نداریم که با ناله سودا بکنیم، اون خمس و زکات و انفاق و ایناشو حذف کن. هر کی از دین یه تیکشو قیچی میکنه، خب این میشه همون شیر بیال و دم و اشکم. خب میخوام بزنم، میگه شکم نمیخواد، یال نمیخواد. عزیز من اینکه هیچ چی نداره چی بزنم؟ میخوام یه شیر پاکتی بگیرم بذارم اینجا بچسبونم رو شونه. تو میگی شیر رو روی بدن من خالکوبی کن، هر سوزنی میزنم میگه آخ درد داره. قدیمی شکلی بود دیگه، چون اونا چیز میکردن، اینا این رنگو میکردن زیر پوست دیگه، به همین خاطر مثلا یارو رو دستش قلب کشیده 60 سال پاک. بعد جالبه بعضی از اینا جوان بودن جاهلی کردن، یه کاری کردن بعد آدمای خوبی شدن. مثلا من اینو برام میشناختم ولی بعد جای رو خالکوبی کرده، مثلا اینجاش بود. برادر من یه جایی رو میزدی که بعد انقلاب یه چیزی روش بپوشی دیده رو مثلا این جای دستش بود، بنده خدا آدم خیلی خوبی بود. حال دیگه زده. یک قومی سازی ادیان الهی، دینو میگیریم میبریم تو قوم قبیله خودمو، میگیم این تیکش رو نمیخوام، اینجاشو دوست نداریم. دوست از سوپرمارکت که نیه که مثلا میگی من از این بیسکویت های ستاک میخوام، از اونای دیگه نمیخوام. اینجا انتخابی نیست، دین کل دین. دو، غرض ورزی علمای ادیان. اون قسمت اول یه بخشش جاهلیه، یعنی میگیم اینا نمیفهمن این کارو میکنن، میگن حالا اگه میشه این تیکه دینو کم و زیاد کن. الذین جعل القرآن ازین ولی علما، اونا که تیکه تیکه میکنن. یه سری عالم هم احساس میکنن که اینجای دین نون ما رو آجر میکنه، اینجا گفته که علما باید مثل مردم بلکه پایین تر از مردم باشن، بیشتر از مردم تلاش بکنن. نمیشه که، ما آخره عالمین باید یه بچه برتری نمیفهمه، چون نمیفهمه میخواد استفاده بکنه، دین اجازه نمیده. بابا علما رو اینجور گفتن انما یخشى الله من عباده العلماء، علما باید از خدا خشیت، چون بیشتر از افراد عادی باشه. شما میبینی خلاف اینه. بعد اون عالم برای که بتونه کار خودش رو توجیه بکنه چیکار میکنه؟ از دین استفاده میکنه. چه کار؟ یا یه تیک از دین رو حذف میکنه، میگه اصلا این نیست، یا دین رو اونجوری که خودش میخواد تفسیر میکنه. میگه آقا توی این نکته دقت بکن، همین ایام نگاه کنید مثلا یه اشکالاتی وارد میشه، برای که اشکالات رو نپذیرن چیکار میکنن؟ توجیه میکنن که منظور دین این بوده. میگیم آقا صرف انتصاب، انتصاب با سین، نباید عامل انتصاب با صاد باشه. میگن آقا در نهج البلاغه گفته که مثلا مالک فلانی از بیوت صالحه انتخاب کن. خب از بیوت صالحه انتخاب کن، کی گفته که بیوت صالح فقط آقازادگان مشمولشن و غیر اونها نیستن؟ کی گفته همه آقازادگان مشمول بیوت صالح هستن. این هر دو طرفش فیه تعملون. اون خصوص من بچه بله ممکن یکی سی آقازاده باشه صالح هم، تازه اینجا که اگر باشه بهش میگیم شما چون آقازاده‌ای در مصادر قرار نه. بچه ها و دامادهای مقام معظم رهبری این شکلی هن. آره بنده میشناسم جزء خلاق‌ترین آدمایی که تو عمرم دیدم. خب اونا نمیتونن پست بگیرن مثلا ناتوی کاری بدن دستشون یه اینا کار خراب میکنن، نه قطعا جزء بیوت صالح هستن. اما این که میگن جزء بیوت صالح هم بودی نباید کار بکنی، همون چیزی میشه که آقا به فرزندانشون گفتن من هیچ مشکلی ندارم، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، فقط یه شرط داره. اون چیه؟ من یه دوستی دارم تو سبت احوال، میریم پیش اون فامیلاتون رو عوض کنید، بری چیز دیگه کنید. عزیز من میخوای کارتو پیش ببری لطفاً از دین ما به دولت قبلم همینو میگفتیم. خب میخوای مذاکره کنی برو مذاکره کن، ولی نگو ابا عبدالله با عمر صد مذاکره کرده. مذاکره معنایی داره. اگر میخوای کسی رو بیاری سر کار بیار، بگو خواستم، بگو آدم توانمندیه، دیگه لطفاً از دین مایه نذار. دین و دستمالی ما این دین رو نیاز داریم. دین برای 2 سال و 4 سال و 6 سال و 8 سال این دین قراره بماند. یه دین میان و میرن. اینو مراقبت کن. غرض‌ورزی علمای ادیان احساس میکنن که یه چیزی از دین رو دوست ندارن، نمیخوان. چون دوست ندارن و نمیخوان چی؟ یا حذفش میکنن. چون اینو هیچ جوری نمیشه توجیه کرد. دیگه صاف قرآن میگه چرا علمای یهود و نصارا ربا میخورن؟ این دیگه الان چیکارش کنیم؟ نمیشه. اینو باید حذف کرد. اونجایی هم که میگه یا عمار تقتل کلفعت الباقیه، بگو فی باقیه کیه؟ همین علیه که بعدش پیرمرد 92 ساله را از خونه کشید بیرون آورد تو جنگ. والله بیجا که تو خونه‌اش نشسته بود، داشت با نواش بازی میکرد. یا حذفش کن اگه میتونی، یا اگه نمیتونی یه جوری توجیهش کن که آنچه که دلت میخواد از توش در بیاد. سومین نکته ذیل قالو راز بطلان اهل کتابه. آه حالا این اهل کتاب چه کردن که باهاشون اینجور برخورد میکنید و حتی صفحه پاورپوینتشون رو عوض نمیکنید؟ چه کردن؟ عرض کنم که اهل کتاب هم به جهت نظری میلنگن هم به جهت عمل. یعنی از هر زاویه‌ای به اینا نگاه بکنی یه مشکلی داره. نگاه کنیم به جهت نظری، غیر مستقیم و مستقیم اینها کارشون خرابه. سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 52-3 رو عنایت کنید. جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون. آوردید؟ قرآن شما یه جلده؟ شما؟ آره اون قرآنه؟ آره خیلی بزرگ، حجمش خیلی زیاده. یه جلد دیگه آره؟ همون جلد اوله؟
بله جلد اوله.
اینقدر قطر قرآنشونه. این قرآن نجوب آقا ضعیفه سجدی با هم میشن اینقدر. باش ما باور کردیم دیگه چی بگیم. خیلی سر مکه مؤمنین آوردین. میفهمد و این نهادهی امتکم امتن واحده. آیین اسلام، اسلام به معنای عام کلمه، این آیین شماست، این امت شماست، دین شماست. امتن واحده ان الدین عند الله الاسلام. ما یه دین بیشتر نده. و انا رب بکن، خداتون منم. فتقونه، از من پروا کنید. گوش کردن؟ فتقطعوا امرهم بینهم، کارشون و دینشون و امرشون و عبادت و اطاعتشون و فتقطعوا امرهم بینهم. به چه شکلی؟ زبرا، تیکه تیکه، هر کی تیکه. کل حزب بما لديهم فرهون. با نمک اینه که هر کی یه تیکه رو برداشته و میگه من خوبم. هر کی هر چی دستش میگه من خوبم، من خوشحالم. آقا بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه ماشینه. ایشون لاستیک رو برداشته، ایشون موتور رو برداشته، ایشون دینامو برداشته، ایشون مثلا فرمون رو برداشته، ایشون دنده رو برداشته، ایشون کلاژ رو برداشته. آقا هیچ کدوم از اینا که دست شماست ماشین، این همش با هم میشد ماشین. ایشون هم مثلا یه دونه چوب برداشته، میگه اصلا جز ماشین نیستش که. اینم یه بس. غیر مستقیم داره خداوند به مستقیم میرسیم ها. اول غیر مستقیم مثلا، خب مثلا اینا کیه؟ کیا دینا تیکه تیکه کردن، هکی تیکشو برداشت گفت من خوبم. کار اینا بود دیگه. از انجیل و تورات تیکاشو گرفتن که کارشون رو را بندازه. دوم سوره مبارکه روم آیه شریف، آیه شریفه 31 و 32. نه غیر مستقیم هنوز. جزء 21 سوره مبارکه روم آیات شریفه 31 و 32. آوردید؟ می فرماید که شما چجور باشید منیبین الی، به سوی خدا هی رو بکنید، انابه به سمت خدا بکنید، و تقو پروا کنید، و عقیم و صلاح، ولا تکون و منل مشرکین. خدای مشرکین کیان؟ ما میخوایم جز اونا نباشیم. منل لذین فرقو دینه هم، اونایی که دینشونو تفریق میکنن. این دین واحد مجتمع رو پراکنده و پخش رو تکه تکه میکنن. جز اینا نباشید. و کانو شیعه. اینا چی هن؟ هر کدوم شیعه جمع شیعه، شیعه یعنی گروه، گروه. کانو شیعه هر کدوم یه گروه هن، گروه گروه هن. و جالبه کل حزبن به ما لدیهم فرحون. از اول تاریخ آدم های خوشحال شرف حضور داشتن، یه دو کلا خوشحاله. خب الان این اشتباهه ها، ولی خوشحاله. چه کارش؟ بله به قول یه بزرگواری، ولد خوشحال، آش خوشحال و مات خوشحال. خوشحالن کلا، هیچ کاریش هم نمیشه که. یعنی بعضیا یه زمانی خوشحالن خون خون آدمو. یه خاطره بگم، یه وقتی ما رو دعوت کردن قشم، زنگ میزدن بر سخنرانی، اصرار، نه بابا قشم شرعی نمیرم، قشم بیام، اصرار. من یه سنگ انداختم، گفتم من بعد از ظهر میام شب برمیگردم. گفتم حتما بلیط نیست دیگه. گفتن باشه. گفتم جمعه هم باید باشه. جمعه بلیط گرفتن برای قشم، فرودگاه داره قشم، ولی شب از بندر عباس برگشت رو گرفتن دیگه. گفتم گرفتیم ما، می‌خواستم گیر بدم بگم نه دیگه، باید رفت. اگر یه شهر می بود ما رفتیم و قشم رفتیم. کی بله فرودگاهش بیرون شهر دیگه. دقیقاً می‌خواستم 45 دقیقه همین عددو بگم. 45 دقیقه فرودگاه تو... یعنی من بعد پرواز تو ماشین نشستم خیلی برام سخته، چون این مثلا 1000 کیلومتر رفته 40 دقیقه، اون 10 کیلومتر میخواد بره 40 دقیقه. آقا نشستیم تو ماشین اومدیم، گفتم حالا قش مثلا سرجم 200 نفر مثلا ساکن داره، چند نفر اینجا. آقا رفتیم و یه سالن گرفته بودن، گمان میکنم 1000 نفر جا داشت. بعد علاوه بر صندلیا که پر بود، هر چی هم جا خالی بود پر کرده بودن. یک سالن بزرگ وارد شدیم، جمعیت پر پر. خودمون یه ذره جدی گرفتیم، ادا آقا رو در آوردیم، رفتیم نشستیم. آقا شروع کردم من صحبت کردن و اون وقت ساعت مثلا 9 بود فکر کنم. به من یه چیز دادن، یه یادداشت که مثلا آخرین قایق موتوری که از قشم میره بندر عباس ساعت 10، شما مثلا زودتر تموم بکنید. من 9 فکر کنم 2-3 دقیقه، حالا عدداش خاطرم نیست، یکی دو تا سوال گفتم جواب بدم تا 9-10 دقیقه تمام بکنیم که برسیم. اومدم یه سوال بعدی رو جواب بدم، صحبتم تمام شد، سوال جواب میدادم. یه برگه دادن که آقا آخرین قایق از قشم به بندر عباس ساعت 9 میره. شدم خب این که الان 9:04 دقیقه است، خب دیگه دونستنشه دیگه. همون سوال رو تمام کردیم اومدیم. رئیس دانشگاه اونجا بنده خدا سری خودش ماشینش آورده بود ما رو سوار کردن و سعی رفتیم به سمت چیز، به سمت اون محلی که قایقا میرفتن. آقا رسیدیم گفتن فقط یک قایقای موتوری که تمام شدن، دیگه قایق موتوری نداریم، یه لنجیه این 10 حرکت میکنه. گفتیم بنده خدا، گفتم خب نمیشه مثلا باش صحبت بکنیم بگیم زودتر راه بیفته، یا حتی اگه صندلی خالی داره ما پول اونو بدیم این راه بیفته، چون 11:30 یا 11:15 ربع من پرواز داشتم از بندرعباس. این گفت نه، ما چون اعلام میکنیم 10 راه میفتیم، همه کسایی که میخوان برن بندر تا 10 خودشونو میرسونن، ما اگه زودتر بریم اونا جا میمونه. دیدیم اخلاقا حق الناس دیگه، نمیشه. نشستیم داخل که این 10 راه بیفته. یا آقای اونجا بود از همون سالن که ما راه افتادیم تو ماشین نشست کنار من، اینجوری هم بود کلن قیافش شکلی بود دیگه. خب هستین آقای دکتر، سلامت باشین. خب همینجور هی سوال میکرد، من هم حالا هی جواب میدم. خب ببینید بعضی جاها به فرد نگاه بکنیم، الان این فرد اصلا توی حس پاسخ دادن، یعنی الان یه نگرانی داره. مثلا منم صبح شنبه جلسه بسیار مهمی داشتیم، من میزبان بودم، یعنی شده با شنا بعد خودم میرسیدم تهران، شده بزنم به آب از همونجا بیام وارد دریای خزر بشیم، اگر آبرایی مثلا تهران دریاچه خلیج فارس بیام بیرون، مثلا زیر زمین روی زمین نمیدونم آبای زیر زمینی. آقای میگفت خواهی دکتر فلان چیز چی میشه؟ ما نشستیم تو قایق، من این نگاه میکنم که مثلا چقدر به 10 مونده که راه بیفتیم و اینا. خلاصه راه افتاد، لنج سوار شدین از همون قشم به بندر عباس اینجوری حرکت میکنیم. بیارو گفتم آقا پاروی چیزی اگه هست مثلا بزنیم این تلخ تلخ تلخ، خیلی هم صدا میده، واقعا اینجوری حرکت میکنه. یعنی میخواستم بگم آقا بزنیم به آب با شنا بریم زودتر میرسیم. آقا این گفتش که من میرم که بین 45 تا 50 دقیقه برسیم. یک ساعت تو راه بود، ما 11 رسیدیم. آقا یه کسی اومد دنبال ما با یه پرایدی، اینا هم 4 نفر همراهیم. حالا ما تو این قایق نشستیم که بیام، تو همین لنج نشستیم که بیام. خب آقای دکتر برای کار فرنگی در دانشگاه چیکار باید بکنیم؟ میگم خب مثلا یه سری کار علمی باید انجام بدین، سه کار فرنگی. اصلا حوصله ندارم من و ذهنم مشغول خوده چیکار کنیم. خب دکتر بعد اونجا که وضع حجاب در دانشگاه خوبی چیکار کنیم؟ مثلا میگم مثلا یه بقیه هم بودن ولی میکردم از زیر آب همونجا میدادم از زیر لنج تمام شه. خلاص الان جز دانشجویان دوره هم اتوالا باشن ایشون بشنم. آقا ما رسیدیم و دیگه واقعا این لنج نرسیده، ما پریدیم روی اون اسکلو تو ماشین سوار شدیم با اینا 4 نفرن، سر را اینا اونو پیاده میکنه، بعد تو راه فرودگاه هم که با 200 سم داره میره باز میگه های دکتر تو سمت فرودگاه برای کار فرنگی در فرودگاه چی کار رسم باید بکنی؟ من اون روز که خواستم برم برادر خانم تماس گرفت که مثلا داری بندر میای شما؟ گفتم آره. گفت منم اون روز چیزم بندر عباسم با توجه به کارشون، شب با هم کی چه بلیتی داریم؟ گفتم 11. گفت پس من همونو میگیرم ما با هم برگردیم. حالا من زنگ میزنه کجایی؟ گفتم آره داریم میای. تو راه اینا یک دو نفرم پیاده کردن. بابا خب اول بریم فرودگاه بعد اینا رو پیاده میکنی، مسیر رو عوض نکن. ما 11:30 رسیدیم، 30 دقیقه و شاید 5 ثانیه رأس 11:30:00 پرواز پرید. یعنی سر ثانیه، خب الحمدلله دیگه همه چیز هم سر وقت شده. من تا بال پرواز، این پرواز برادر خانم میگه باور کن، یعنی تا گفتن مثلا شد 29:58:59:30 پرید مثل موشک. خیلی اومدیم تو فرودگاه، تو فرودگاه اومدیم، من حالا تو اون حالتم. خب آقای دکتر مثلا وقتی یک پرواز میپره کار فرنگی چجور باید باشه؟ مثلا بود دیگه، ایشون بودن شرف حضور داشتن. من حالا یعنی از این جایی که کزمقیز مطمئنم به درد خواهد خورد، یعنی دیگه با من بودی بغیر پیاده کرده بودن، این بود یه گوشه ای میبردم اینو چال میکردم دیوانه کردی منو. خواسته یه سال میکرد، گفتم این قیصه بفرمایید. رفتم جلو، یه جایی بود مثلا یه کانتری چند نفر واسطه بودن و فلان اینا، پیش گفتم که آقا زده بود تهران برای ساعت 11 فکر کنم 45 دقیقه اگه اشتباه نکنم یا 12، الان یادم نیست. گفتم که یه آقای پاسداری بود، گفتم که باز میخوام برای تهران بلیت هست؟ گفتش که نه. گفتم باش متشکرم. اومدم برم، سال 89 بود، یه بار برگشت گفتش که آقای دکتر غلامی، برگشتم گفتش که تشریف بیارین. گفت چند نفرم؟ گفتم یه نفرم. گفت بار داریم؟ گفتم یه کیف دستی دارم. خب برید اون جلو، برید صادر کنن. و به این پسره گفتم خب باید حالا یک ریالم همراش نی، کار خدا، یه ذره پول من توی کیفم داشتم، با اون پول سری بلیتو گرفتم و یعنی اومدم جلو جایی که میخوای سوار بشی، چون هاپا مدد جلو چیز نبود، یعنی سوار اتوبوس اینا نمیشتن، هاپا نزدیک بود، پیاده میرفتم همونجا. طرف یه دونه از این بلیت آبی دستیا برای من صادر کرد و یه برگشتم کند داد دست منو، گفتم کارت کو برو جا خالی سوارت میکنن، قشنگ مثل اتوبوس. ما اومدیم و یارو گفت آقا می ردیف دوم جا هستش، سوار شو اینا. من اصلا نفهمیدم اون، چون سال 89 هیچ کی دیگه منو نمیشناخت، الان هم کسی نمیشناخت، اون هیچ کی نمیشناخت، یا اصلا کجا ما رو شناخت؟ بعد چی شد؟ بعد بزنش که آقا دکتر شما با پول خودتون بلیط دیگه، من فردا براتون میریزم. خواستم بگم من حاضرم یه پولی هم دستی به تو بدم، برو خونتون، نمیخواد فقط برو. این آدم یه وقتی نمیدونه کجا چی بپرسه. چی شد الان گفتم؟ آه خوشحال تا آخر ما گفتم رسیدیم، گفتیم آقا پرواز گذارم، پرواز گفت پرواز پرید دیگه، لااقل این جمله رو با خوشحالی نگو، یه ذره اس ناراحتی به خودت بگیر. اونجا هم باز خوشحال بود، واقعا ولد خوشحال، آشه خیلی خوشحال، و ما تا باز احتمالا همچنان خوشحال. بله آره آزاد مادر میمیریم. یعنی باور کنید اون شب انقدر خودم رو خوردم. دوست عزیز الان میبینی من انقدر مضطربم. گفت آها اینا بگم، پرواز که رفت گفتش که آیدا شایی بی نداره، میریم منزل ما دفعه کار فرنگی صحبت میکنیم، فردا میریم. پیاده میرم، یعنی هر جوری هست من میرم، اگه قرار دفعه کار فرنگی با شما صحبت بکنیم. کلا مثلا میرسیم یه مورچه، برای کار فرنگی مورچه ها چه کار باید بکنیم؟ آقا ول کن کار فرنگی، کلید کردی دیوانه کردی ما رو. بعضی خوشحالن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. خیلی خوب، یه نفر فرسته استاد کانتر جریمه نداره؟ تو اون حالت که من بلیط نداشتم کانتر جریمه داره؟ به طرف گفتن اگه وسط دریا باشه یه کوسه دنبال کنه چیکار میکنی؟ گفت از اولین درخت میرم بالا. گفتن تو دریا که درخت نیست. گفت مجبورم، میفهمی؟ و حالا میگن کانتر بزرگ. و من تو حالتی بودم که جلسه سری داشتم، مثلا کانتر جریمه نداره، زمینه که اعلام نکردی. غیر مستقیم هر گروهی هم خوشحالن. این آیاتی که دینو قطع قطع میکنن جز چی هست؟ جز آیاتی که دلالت غیر مستقیم داره برای اینکه یهودی ها مساقه اینجا جز مشرکینن که این کار رو انجام میدن. اما خدا زحمت کشه جا مستقیم به اینا اشاره کرده. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 30 رو عنایت کنید، جزء 10. یعنی اینکه اینها شرک ورزیدن لازم نیست که حتما آیات غیر مستقیم برش دلالت بکنه. الحمدلله آیات مستقیم هم داریم. آوردین؟ بقایت الیهود و عزیر ابن الله. خب ماشاءالله. یهودی ها میگن عزیر؟ عزیر همون کسی بود که 100 سال از دنیا رفت و برگشت، بعد دید که قضاش اینا سالمه ولی حیوانش چی شده؟ از بین رفت. میگن عزیر پسر خداست. شرک علنی جلی. و قالت نصارا المسیح ابن الله. اینا هم که میگن حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام فرزند خداست. دیگه غیر مستقیم هم نیست که بگیم اینا دینشون قطع قطع کردن، یا نه مساق مشک حساب میشن، یا نه علنا دارن شرک میگن. ذالک قولهم بافواههم. این حرفای بی دلیلی که به زبون میارن و نمیفهمن چی میگن. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. شبیه حرفای کفار قبل از این هاست که برای خدا چی قائل بودن؟ فرزند. اونا هم بودن فرشته ها دخترای خدا. خدا بچه هاش دخترن، بچه های ما پسرن. توبه آیه چند بود؟ نه یعنی اینجا سوال میاد من میبینم. اون کسی که تو خونه سوالار میپرسه برای بچه ها میزنه؟ مثل همون کاری که اینجا میکردن کسی که مسئول سوال بودن؟ این کار میکنن؟ خیلی توبه آیه شریفه 30 بود. خب این یه آیه که دیگه رسما شرک اینا رو نشون میده. دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 73. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 73 جزء 6. و لقد کف و نداره. لقد کفر الذین قالوا کافر شدن اونایی که گفتن ان الله ثالث و ثلاثه. خدا سومی از اون ستاست. دوتای دیگه پسر و روح القدسن. و ما من اله الا اله واحد. غیر از خدای احد واحد ما اله دیگری نداریم. چه حرفی میزنید؟ و الم ینتهو اما یقولون. اگه این حرفی که میزنن ازش دست بر ندارن و بهش خاتمه ندن، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. تصریح میکنه که حضرات اهل کتاب حرفایی میزنن که چیه؟ کفر. این بطلان نظری اهل کتاب، هم غیر مستقیم هم مستقیم. بطلان عملیشون به چیه؟ اینا ادعا میکردن که ما چیم؟ فرزندان خداییم و خدا رو دوست داریم. ببینیم سوره مبارکه مائده همین سوره آیه شریفه 18. و قالت اليهود و النصارى. یکی دیگه از توهمات این دوستان عزیز، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدایی، و احباء و دوستدار خدایی. بسیار خوب، تا همینجا ما بعد دوباره به این آیه میرسیم. شما میگید ما فرزندان و محبین خدا هستیم. محب بزرگترین آرزوش چیه؟ وصال به محبوبه. وصال ما با خداوند که محبوبمونه مانعش چیه؟ حیات. کی میگه حیات؟ پس باید طلب مرگ کنیم. شما میگید ما عاشق خداییم، برای که به معشوق برسید باید طلب مرگ کنید تا بمیرید و لقاء صورت بگیره. لطفاً این کارو بکنید. میکنید؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 96 رو ببینید. اینا طلب مرگ کنن؟ آیه 96 سوره مبارکه بقره. فنی سه کیه بنده خدا تونتون داری میذاره؟ شما این؟ اه. بنده خدا این دیگه، اشکال نداره. اینجا باز همه چی میاد. بلا تجدن نم چیزی بدی نمیاد، همین سوره و اینا میاد. چیزی میزه بد برم نگید، پشمش ندینه بخ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. لام تأکید و نون تأکید صغیره. اینها یعنی کیا؟ حضرات اهل کتاب، یهود و نصارا. اینها رو پیامبر میابی قطعاً و حتماً حریص‌ترین مردم به حیات دنیا، حتی از مشرکین. مشرک چرا به دنیا حریصه؟ چون از عذاب. اینا از اونا هم حریص داره. خب شما اگه احباء خدایید که نباید حرص بر دنیا داشته باشید، باید عاشق لقاء الهی و مرگ و رسیدن به محبوب باشید، چرا چسبیدید به دنیا؟ این یه آیه. بعد این فهمد یود دو احد ام لاو یا ام مره حرف سنتن و ماه و موازه. اگه 1000 سال هم ام بکنن باز هم مانع عذابشون نخواهد شد، که حالا جای دیگه بهش میپردازیم. دوم سوره مبارکه جمعه آیات شریفه 6 و 7. جزء 28 سوره مبارکه جمعه. قول پیامبر بگو، یا ایها الذین هادو، ای حضرات یهودی، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه واقعا خیال کردید که شما اولیای خداوند و دوستان خداوند هستید. هنوز دارین میگردین؟ سوره که جمعه جزء 28 آیه شریفه 6. جزهای قرآن به ترتیب هستن، یعنی 28 بعد 27 قبل 29. کی شماره صفحه گفت؟ بی تربیت. پیدا کردین؟ این خانمی که قرآن و صحیفه رو با هم آوردن وسط جزء 28 رو پیدا بکنید قبل از سوره منافقون. جزار نوشته قرآنتون؟ شما گوش کنید، بلش کنید، به صحابش میرسید. بعد کلاس ارشد قرآن نشونه بگیری، نگاهی بکنی ببینی چاپ کجاست. انقدر تقریبا یاد فیلم اخراجی یک افتادم که اکبر عبدی مهر مشهد رو آورده بود از طرف مجید سوزوکی برای میرزا، مهر مکه آورده و اینا. بعد اون تو خونه دنبالش میگرد، میگو باقی مثلا چی چی اگه فوشی هم میداد تو مکه مهر مشهد میفروشن. گفتم من چه میدونم کجا مهر مشهد نمیفروشن. حالا نمیدونیم قرآن چاپ تلاویو هم داریم. قل یا ایها الذین هادوا، بگو این حضرات، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه شما اولیاء الهید، دوست خدایید و از این جهت از مردم متمایزید، مردم نیستن، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ طلب کنید، تمنای مرگ کنید تا به لقاء برسید. ولی خود قرآن جواب میده ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، یک کارایی کردن، چیزایی پیش فرستادن که هزار سال طلب مرگ نمی، خودشون میبینن چی فرستادن که. والله علیم بالظالمین، و خدا به ظالمین آگاهه. این ادعای بنوت و محبت خدا که دروغی بیش نیست. ادعای دومشون در مقام عمل هم خدا داره، این که اینها شریعتشون و حرفاشون باطله، در مقام عمل خدا داره اینو به رخ اینا میکشه و نشون میده. یک، میگید دوستان منید، طلب مرگ کنید اگه راست میگید. دو، ادعا میکنید که ما بهشتی هستیم. کجا ادعا میکنن؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 111 را عنایت کنید. و قالو، باز توهم برادران و خواهران یهود و نصارا، لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. این مال بنی اسرائیل، مثلا تو هموطنای مسیحی و یهودی ما این حرفا نمیزنن. اینا هم دورای پیغمبرن که برای که کم نیارن و حق و نپذیرن، حرف عجیب غریب کم سر هم نمیکردن. میگن که لن يدخل الجنه، که هرگز وارد بهش نمیشه مگر کسی که كان يهودا او نصارا، یا یهودی باشه یا فقط این دوتا وارد بهش میشن. قرآن هم میگه تلکه امانیهم، اذیتشون نکنین، تفلک ها خوشحالن، دوست دارن، بهش دود دارن، بذارین بهش خیلی دود دارن، برای شماست. باشی، قل هاتو برهانکم، یه دلیلی بیارید که فقط شما وارد بهش میشید، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، راست نمیگید دروغ میگید. برگردید سوره مبارکه مائده آیه شریفه 18. جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 18. اول آیه یه ادعایی از قول اینا مطرح شد. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و محبین اونی. خدا اینجا جواب این شبه دومی رو میده و اینکه ادعا میکنه ما بهشتی هستیم. قول بقرار بهشون بگو فلمه یعذبکم به ذنوبکم، اگه شما دوستدار خدایید، اگه فرزند خدایید، چرا خدا شما رو به واسطه ذنوبتون عذاب میکنه؟ عذاب میکنه چون بل انتم بشرون من خلق، شما یه سری آدمید مثل بقیه آدم ها و چه تفوقی برای شما وجود الکی از خودتون تعریف نکنید. ما یهودیم چون خیلی مینازیدن به این که ما پیروان حضرت موساییم، تورات از همه کتب آسمانی مثلا چیزتر قطورتر و فلان و حجمش بیشتر دست به پیامبر، اینو میگفتن دیگه. داستان یوسف تو تورات اومده، اونم کامل. تو چی داری؟ خدا از سوره حضرت یوسف علیه السلام فرستاد تونانی ترین داستان قرآن یه جا که اینا ساکت شد. بل انتون بشر و من خلق. قاعده خدا چیه؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. مغفرت و عذاب خدا تابع اراده اوست، که اون اراده هم تابع قاعده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما شاکر بشی مشمول یغفر لمن یشایی، کفور بشی مشمول یعذب من یشا. اینم عملی، هم نظری هم عملی برای حضرات اهل کتاب چیزی باقی نموند.